چارلز دیکنز یکی از برجسته ترین رمان نویس های انگلیسی عصر ویکتوریاست که در هفته فوریه 1812 در انگلستان متولد شد. او دومین فرزند از 8 فرزند خانواده بود. خانواده چارلز دیکنز تا حدودی ثروتمند بودند. از این رو چارلز دوره ابتدایی را در مدرسه خصوصی ویلیام گیلز گذراند. اما این دوران رفاه ناگهان به سر آمد، زیرا پدرش پول زیادی را صرف خوشگذرانی خود نمود و سرانجام به علت بدهی در زندان مارشالسی زندانی شد. به همین دلیل چارلز ناچار شد در سن 12 سالگی در کارخانه قایق‌سازی مشغول به کار شود. او روزانه 10 ساعت کار می‌کرد و با 6 شیلینگی که در هفته دریافت می‌کرد مجبور بود کرای خانه را بپردازد. بعد از مدتی موقعیت مالی خانواده به واسطه پولی که از خانواده پدرش به ارث رسید بهبود پیدا کرد. با این وجود مادر چارلز دیکنز به دلیل بدهی خود به کارخانه او را وادار به ادامه کار در کارخانه کرد و دیکنز هم هرگز مادرش را نبخشید. وی در 15 سالگی در اداره آلیس و بلکمور و در 17 سالگی به عنوان توند نویس در دادگاه مشغول به کار شد. چارلز در سال 1834 حرفه روزنامه نگاری را در پیش گرفت. او از بحث‌های مجلس گزارش تهیه می‌کرد و با سفر به تمام نقاط کشور رقابت‌های انتخاباتی را پوشش می‌داد. او همچنین ناشر، ویراستار و یکی از نویسندگان اصلی روزنامه‌های روباواژه 1850 تا 1859 و تمام سال 1858 تا 1870 بود. چارلز دیکنز در سال 1836 با کاترین تامسون هوگارتس، دختر جورج هوگارتس، ویراستار روزنامه عصر ازدواج کرد. ازدواجی که ثمره آن 10 فرزند برای چارلز دیکنز و همسرش بود که در سال 1858 از همسرش جدا شد. اما چون در آن زمان طلاق به ویژه برای شخص مشهوری چون او امری غیر قابل تصور بود، همسرش را به مدت 20 سال در خانه خود نگاه داشت تا اینکه همسرش فوت کرد و در طول این مدت وانمود می‌کرد که با یکدیگر مشکلی ندارند. چارلز دیکنز آثار بسیاری به شکل رمان و داستان‌های کوتاه دارد. او بیشتر آثار معروف خود مانند الیور تویست را به صورت داستان‌های زنجیره‌ای در روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها منتشر می‌کرد که بعدها در قالب کتاب جمع‌آوری شدند. رمان‌های مشهور چارلز دیکنز: آقای پیکویک، الیور تویست، آرزوهای بزرگ، خانه غم‌زده، نیکولاس نیکلبی، داستان دو شهر، دکان کهنه شگفت، بارنابی روج، سرود کریسمس، دوریت کوچک، مارتین چوزلویت، دامبی و پسر، دوست مشترکمان، دیوید کاپرفیلد، عبور ممنوع، اسرار ادوین درو. چارلز دیکنز در 9 ژوئن 1870 بر اثر سکته قلبی درگذشت. بنابر وصیت خود او، مراسم تدفین کم‌خرج و بسیار معمولی برایش برگزار کردند. الیور تویست. این رمان درباره کودک یتیمی به نام الیور تویست است که داستان زندگیش روایت زندگی مردم بریتانیای قرن 19 است. بریتانیایی که گفته می‌شد در زمان ملکه وقت ویکتوریا خورشید در ممالکش غروب نمی‌کند. دوران ویکتوریا را باید دوران ازداد نامید، چرا که از طرفی بیشترین مستعمرات تحت سلطه، بزرگترین ناوگان تجارت دریایی، بزرگترین ناوگان جنگی، بیشترین تعداد کارخانه‌های تولیدی و بیشترین بردگان را در هند غربی دارست. اما مردم همین امپراتوری در بدترین مکان‌ها اسکان داشته، بدترین لباس را به تن می‌کرده و بدترین غذا را می‌خوردند و این در حالی بود که بیشترین میزان ساعت کار را برای تقریباً همه رده‌های سنی جامعه تعریف کرده بودند، به طوری که تنها کودکان زیر 3 سال از کار معاف بوده و بقیه برای زنده ماندن روزانه 16 ساعت تلاش بی‌وقفه می‌کردند. رمان الیور تویست را بعید است کسی نخوانده باشد یا درباره‌اش نشنیده باشد. تصویرسازی‌ها و توصیف شخصیتی و مکانی عالی که دیکنز در این رمان دارد در نوع خود بی‌نظیر است و همین امتیاز باعث شده کسی به دیده نقد به این رمان ننگرد. ما قصد تکرار تحسین و تمجیدها درباره این رمان را نداریم، هرچند به آن معترفیم، اما باید دید این همه توصیف دقیق و با جزئیات از شرایط زندگی، روابط انسانی، آداب معاشرت، وسایل و اساس منازل، خوراک و پوشاک که معرف واقعیت جامعه آن روزگار انگلستان است، چگونه به سمتی هدایت می شود که در پایان خواننده بی آن که بخواهد به نتیجه می رسد نویسنده می خواهد. در واقع دیکنز درباره هر آنچه شرایط زندگی نامیده می شود دروغی نگفته و اغراقی نکرده است، اما آنچه باید به آن توجه نمود ریشه یابی خاصی است که توسط دیکنز با داستان پردازی و چاشنی جنایی پلیسی صورت گرفته است. دیکنز به خوبی واقعیت را شرح داده، با هنرمندی آن را برای خواننده مجسم کرده است، اما در پاسخ به این سوال که چه چیزی منجر به وقوع این واقعیت شده، دانسته یا نادانسته به خطا رفته و به مخاطب آدرس غلط داده است. ما برای یافتن پاسخ درست ناگزیریم با داستان همراه شده و به زوایای پنهان ماجرا یا به تعبیر بهتر زیر پوست داستان سفر کنیم. الیور گرفتار جماعتی شده که از رئیس آنها کمتر با نام فاگین که بیشتر با عنوان یهودی پیر یاد می شود. جماعتی که نه بر روی زمین و به طور آشکار، بلکه در زیرزمین‌های مخوف و یا در ساختمان‌های متروکه زندگی می‌کنند و تنها وقتی از دخمه‌های خود بیرون می‌آیند که قصد جیب‌بری داشته باشند. اینها مثل سایه مردم را تعقیب می‌کنند و اشیای قیمتی آنها را می‌دزدند. دیکنز از قشری سخن میگوید که نه دیده میشوند و نه در اغلب کتب تاریخ و یا مقالات جامعه شناسی رد پایی از ایشان وجود دارد، اما آنچنان با جزئیات این افراد و سبک زندگیشان را توصیف میکند که خواننده درباره اصل وجود اینها حتی شک هم نمیکند. ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که ملاحظه می‌کنیم در تمام طول رمان هر بلایی که بر سر الیور می‌آید و یا هر حقی از او سلب می‌شود به یهودی پیر و دار و دسته‌اش نسبت داده می‌شود. یعنی مخاطب باید بپذیرد که مسبب تمام بدبختی‌های این کودک افراد بی‌ارزش و دونپایه‌ای مثل فاگین و شاگردانش هستند، نه نظام اقتصادی حاکم و نه طبقه اشراف و نه حتی خود بورژواهای طبقه میانی. و در راه اثبات این مدعا آنچنان با خورد داستانها و شخصیتهای فرعی احساسات مخاطب را درگیر میکند که کمتر کسی به فریبکاری او پی میبرد. ضمن اینکه تنها ادیان آسمانی مطرح در رمان آیینهای مسیحیت و یهود است که آن هم با رفتار پیروان آنها شناسانده میشوند، به طوری که بدترین رفتارها و جنایتها به یک پیرمرد باورمند به آیین یهود نسبت داده شده و پیروان آیین مسیحیت نیز انسان‌های بی دست و پا و منفعل و تماشاگرانی بی تفاوت نسبت به وضعیت فلاکتبار جامعه ترسیم شدند که گاه به جای اعتراض و موضع‌گیری در برابر ستم طبقه اشراف با آنها همراهی نموده و شریک جرم آنانند. از طرفی درباره اعتقادات دینی منجیان الیور که از طبقه اشراف هستند به صراحت سخنی به میان نمی آید. در واقع به طور ضمنی مقایسه ای را میان پیروان ادیان آسمانی و غیر ایشان در ذهن مخاطب شکل می دهد که این خود جای تأمل دارد. از سوی دیگر منجی الیور اشرافزاده است که گاهی به هند غربی سفر می کند، اما اصلا اشاره نمی کند که این جنتلمن انگلیسی در قاره جدید مشغول به چه فعالیتی است و مخاطب اگر تاریخ استعمار و نظام بردهداری انگلیسی‌ها در آمریکا را نداند، منجی داستان را نه تنها محکوم نمی‌کند، بلکه او را به عنوان یک آقازاده اصیل که دغدغه زندگی کودکی یتیم را دارد، خواهد ستود. در حالی که با مطالعه تاریخ انگلیس و آمریکا به وضوح در میابیم که مسبب اصلی شکلگیری زندگی فلاکتبار کارگران انگلیسی در وطن خود و برده‌های آفریقایی تبار در قاره جدید، همین اشراف انگلیسی و همتایان فرانسوی و اسپانیاییشان در تجارت ماورای بحار بودند. نکته قابل توجه دیگر این که قشر آسیب پذیر و مفلوک جامعه را به گونه‌ای ترسیم می‌کند که انگار سرنوشت اینها از پیش اینچنین نگاشته شده است، به طوری که هیچ کس قدرت تغییر آن را ندارد و این معنای واقعی باور به تراژدی است. به عنوان مثال شخصیت نانسی را می‌توان دید. او فاحشه مهربان است که پس از خانواده آقای برانلو منصف‌ترین شخصیت داستان می‌باشد، اما این صفات نیک اخلاقی هم به او برای خلاصی از زندگی نکبت‌بارش کمکی نمی‌کند، که خود این اعتقاد هم ریشه در باورهای کفرآمیز داروینی و هرم انسانی دارد. یعنی مخاطب باید بپذیرد بعضی طبقات از اول برای قربانی شدن در مناسبات سیاسی اقتصادی آفریده شدند، چرا که از نژاد برتر نبوده و بالاترین افتخاری که می‌توانند کسب کنند این است که به انسان‌های بهتر خدمت کرده و قربانی شوند. و اما درباره فرجام داستان، به نظر می‌رسد دیکنز در این رمان هدفی جز تطهیر سیاست‌های استعماری حاکمیت انگلیس نداشته و برای رسیدن به این هدف تنها به طرح یک داستان عاطفی اکتفا نموده است و نه تنها راهکاری برای بهتر شدن شرایط ارائه نکرده، بلکه اشاره‌ای هرچند گذرا هم به جنبش‌های اعتراضی کارگران و فرجام تلخ این جنبش‌ها نکرده است. در حالی که با مرور تاریخ این مقطع مشاهده می‌شود که حرکت‌های گسترده اجتماعی و کارگری به وجود آمده تا مرحله نزدیک به پیروزی نیز پیش رفته است، اما به دلیل خیانت رهبران جنبش و یا توطئه طبقه اشراف سرکوب شدند. به هر حال به استناد این رمان، دیکنز را نمی‌توان در زمره نویسندگان مردمی و منتقد نظام حاکمیت انگلیس دانست، بلکه وی با خلق داستان پرجاذبه خود به عنوان توجیه کننده چیره دست و خلاق ایفای نقش نموده است.